أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. و بحث ما در مسئله اهدای جنین بود و اینکه این مسئله محل ابتلا و واقع در جامعه ما مثل خیلی جوامع از نظر فقهی و شرعی مورد بررسی قرار بگیره. ما خصوص این مسئله رو به این عنوان قبل مطرح نکردیم، ولی در کتاب مبسوط به مناسبت چند مسئله جهاتی از این مسئله رو مورد بررسی قرار دادیم که می شود با توجه به اون جهات که در اون مسائل مطرح شده بخش قابل توجهی از جهات مربوط به مسئله اهدای جنینم خلاصه دنبال بشه و به نظر ما مسئله رو دیگه به پایان رسوندیم، اونجایی که اون مسائل رو مطرح کردیم. من برای این که آدرس به آقایون داده بشه که اگر خواستن مراجعه بکنن با توجه به اون بحث دنبال بشه، دو مورد رو در مبسوط عرض میکنم که بحث رو دنبال کردیم، هم در جلد اول و هم در جلد دوم. به مناسبت بحث تلقیح صناعی که در دو جای مبسوط مفصل بحث دنبال شده، نکات متعددی که ارتباط با این بحث پیدا میکنه رو اونجا دنبال کردیم، ولذا بحث ما اینجا ارتجاری هم نخواهد بود. با توجه به این سابقه و عقبه بحث، حالا انشاءالله وارد این بحث میشیم که آیون برای خودم یه مقداری ولو جنبه تکراری ممکنه داشته باشه، ولی از اونجا که برخی از جهات بحث باز باقی مونده، انشاءالله در این مقطع همه جهات رو دنبال خواهیم کرد. خب ما در جلسه گذشته اشاره کردیم به اقسامی از اهدای جنین. گفتیم موارد متعددی داره، اقسامی داره که هر کدوم از اینها نیاز به بررسی داره. اینطور نیست که ما یک کلی مسئله رو فقط بخوایم حل بکنیم، نه، این فروض مختلف نیاز به بحث خاص جدای از بحث عمومی که مربوط به کل موارد اهدای جنین میشه درش بحث هست. ولذا به نظرم آمد در این قسمت بحثو به عنوان مسائل دنبال کنیم. فعلا مسئله اولای از مسائل اهدای جنین به مناسبت این بحث، این مسئله به عنوان مسئله اولا. مسئله اولا رو مربوط به این قرار دادیم که شروعش از تلقیح نطفه که از زن و شوهر گرفته شده، خارج رحم، تلقیح خارج رحم و بعد انتقالش به رحم زوجه. بحث اون اهدای جنین اصطلاحی که به دنبال این میاد اینه که نطفه اجنبی رو، حالا چه تخمک اجنبی، چه اسپرم اجنبی، چه مجموع تخمک و اسپرم مأخوذ اجنبی، منتقل بشه به رحم یک خانومی که حالا شوهردار مجرده که برخی از اقسام در جلسه قبل بهش اشاره شد. ولی در مرحله قبل اون مسئلهی که الان به جد بر بخش زیادی از زن و شوهرها محل ابتلاست و اون این که زن و شوهری هستن حمل و بارداری برای این خانم به صورت طبیعی و متداولی که شکل میگیره میسر نیست که به واسطه مواقعه اون روش طبیعی بارداری که هست برای این زن و شوهر دسترسی به فرزند میسر نیست. اسپرم مرد مشکلی نداره، تخمک خانم مشکلی نداره، ولی به صورت طبیعی این تلقیح اتفاق نمیفته. برای بارداری این خانم از اسپرم اجنبی نیاز نیست استفاده بشه، برای تلقیح اسپرم این مرد از تخمک خانم دیگری نیاز نیست استفاده بشه، ولیکن به قول تعبیراتی که میکنن اسپرم نیاز دستکاری داره به خاطر ضعف که خارج رحم باید تلقیح بشه، چون این اسپرم داخل رحم نیاز داره برای رسیدن به تخمک برای تلقیح به طی مسافتی که به خاطر ضعفی که در ناحیه اسپرم هست این قابل وصول به اون مقصدی که برای تحقق بارداری و تلقیح محقق نمیشه به خاطر بیماری، ضعف و حالا ولو به خاطر مشکلاتی در فضای رحم خاص. احیانا میگن اسپرم باید شستشویی داده بشه، احیانا باید این اسپرم تقویتی بشه و به واسطه اون تقویت به تخمک منتقل بشه و تلقیح شکل بگیره، و همینطور در ناحیه تخمک ممکنه تخمک یک مشکلاتی داشته باشه که نتونه دریافت اسپرم رو به صورت طبیعی و در یک مواقعه طبیعی براش اتفاق بیفته، ولذا ناچار میشن برای ایجاد بارداری اسپرم رو از این آقا و شوهر گرفته، تخمک رو از این خانم و زن شرعی این مرد گرفته، در لوله‌های آزمایشگاهی تلقیح اتفاق میفته و بعد از یک فرایندی که این اتفاق شکل میگیره منتقل میشه به همان رحم خانومی که زن قانونی و شرعی این مرده. اینو ولو بدون الان شاید شما تصور بکنید که خب این که مشکلی نداره، اینا که زن و شوهرن دیگه و اتفاق این جهت نباید منعی داشته باشه. حالا نه، بحث توابع به قولیشون که لمس و نظر و اینها اون خودش مسئله دیگه است، اونو حل شده ما به حساب میاریم که در جای خودش اونو مطرح کردیم که بحث لمس و نظر از اجنبی، پزشک اجنبی، خلاصه خودش یه مسئله ایه. اونو حالا شما فرض بکنید این کار رو خود شوهر پزشک و این کار رو میکنه که دیگه این مشکل رو دیگه نداشته باشه، خود خانم دکتر و پزشک به اصطلاح خانم چی میگن فوق تخصص نازاییه، ولی خودش نازاست، یعنی نازاست به این معنایی که اشاره کردم، مشکل در خلاصه تلقیح در این مورد براش هست مگر خارج رحم، یا به فرمایش ایشون بحث از باب اضطرار، خلاصه اون قسمتش رو نمیخوام الان وارد بشن. اونی که الان بر ما مهمه اینه که خب این کار با جدای از مسئله توابعی که شما دارید میگید که به واسطه اندفاع این محضور اولیان یا به خاطر حکم ثانوی اضطراری که اگر بنا بشه مورد مندرج بشه در مورد اضطرار که تحمل بی فرزندی براشون حرج باشه و به گونه ای باشه که اگر بخوان به همین صورت سر کنند ممکنه منجر به طلاق بشه و که ممکنه این معنا قطعا هم ممکنه، نه ممکنه، خیلی وقتا هم اتفاق میفته، ولذا دیگه لمس و نظر رو ممنوعیتش رو با همین استرار حکم ثانوی فوراً عن الحکم الاولی که اشاره شد که به واسطه این که خود شوهر پزشکه یا خانم پزشکه قضیه حل بشه. کلام اینه که آیا این که حد نفسه این کار مشروعی است یا این که مشروع نیست. خب این مسئله میدانید خیلی محل ابتلاس. الان تعداد بالایی زن و شوهرها هستن که اهدای جنین از اجانب در موردشون نیست، بلکه اسپرم و تخمک مربوطه به خود زن و شوهره که خارج رحم تلقیح میشه و بعد منتقل به رحم میشه. آیا این کار تکلیفاً جایز یک یا نه؟ و عواقبی که این کار آیا برش مترتب میشود یا نمیشود؟ شاید بشه گفت از نظر حکم تکلیفی این قضیه فی حد نفسه اشکالی نداشته باشه، ولی از نظر حکم وضعی در کلمات متعددی از بزرگان مسئله مورد اشکال جدی است. من سابق که بحث رو دنبال می کردم، شاید 20 سال پیش، من چند روز پیش بود تاریخ این جلد اول مبسوط رو نگاه می کردم که این مباحث اون وقت دنبال می کردیم، 1424 بود اگر اشتباه نکنم، 1424 قمری، الان 1443 یا 44، 1443، 20 سال پیش دقیقا این بحث رو ما دنبال میکردیم. اون وقتی که ما این بحث رو دنبال میکردیم، تنها چیزی که مخالفی که در مسئله به نظرم آمده بود از برخی جهات مسئله، مرحوم آقای حکیم بزرگ صاحب مستمسک بوده. ولی اخیراً که مسئله رو همین امروز داشتم یک دنباله هایش رو دنبال می کردم، دیدم که مثل مرحوم صاحب جواهرم در مسئله اما و اگر داره و در کلمات ابن ادریسم برخی اشارات به این مسئله هست. همین مسئله که اشاره کردم دیگه، یعنی زن و شوهر اگر بنا بشه به اصطلاح، ببینید اگر ما میگیم این مسئله در کلمات صاحب جواهر، اون وقت به این صورت معنون نبوده، اما کلامی صاحب جواهر داره که ازش برمیاد این گونه تلقیح، خلاصه مشکل داره. ما تو همین مبسوط به مناسبت برخی از مسائل جدید مثل قضیه پیوند رفتیم پای مرحوم شیخ مفیدم به میون کشیدیم، ایشون هم درگیر کردیم، گفتیم ایشون هم صاحب نظره در این مسئله. یعنی خیال نکنید اگر مسئله جدیدیه به عنوانه، اما این مسئله قابل استحصال نباشه نظرات سابقین درش، نه، کلماتی دارن بزرگان ما که در خیلی از این مسائل جدای از روایات ما و متون ما که الان میخواییم این بحث این مسئله و بحث اهدای جنین رو بر اساس متون روایی خودمون میخواییم حل کنیم دیگه، خیال نکنید میخواییم بر اساس استحسانات و عقیسه و تخیلات و تخمینات و ظنون و اینا، نه، شما از ما توقع داشته باشید در این مسئله همان طوری که در صوم و صلات مسائل سنتی و قدیمی بر اساس متون آیات و روایات مشق کنیم، تو این مسئله هم همین توقع داشته باشید. هر کجا دیدید که قضیه داره منحرف میشه، هر چیزایی که بی پر و پا و بی اساس حرفای بی در و پیکر زدن بر اساس تخیلات و تخمینات، اونجا جلوشو بگیرید، بگید این ربطی به فقه نداره. اصلا هنر فقه شیعه و متون فقهی شیعه و متون ادله فقهی شیعه اینه که در جدیدترین مسائل ورود پیدا کنه و حرف داشته باشه. همونی که ما برخی از روایاتش رو در همون مقدمه جلد اول مطرح کردیم که در برخی از روایاتش آمده که کتاب و علیین کتابیست که شما هیچ مسئلهی تا روز قیامت نیست بگید که اگر این گونه بود مگر اینکه حکمش فی کتاب علیه نامده. و خیال نکنید کتاب علیه یک کتاب بی پایان در حد جواهر الکلام یا مفتاح الکرامه یا مثلا 500 جلد کتاب بوده، کلش در یه محدوده بوده. ما بارها تشریح کردیم حجم و مقدار کتاب علیه رو که امام علیه السلام به برخی از روات نشون داده، گفته آقا اینه، ولی این مشتمل بر کل شیء از فقه حتی عرش الخط، و این کتاب فقط فقه حتی عرش الخط. و اینو برای اینکه آیون خیلی برشون روان باشه با بقیه از تشبیهات گفتیم خیلی قابل میسر بودنه. شما الان ببینید بر اساس همین متون روایی که الان در دست داریم تمام فقه و فقیه استنباط میکنه، مگر نه اینه؟ مجموع متونی که داریم با حذف اسانیدش، امام که دیگه نیازه به ذکر محمد ابن علی ابن بابوی ان فلان ان فلان ان نوفری ان سر اینا که دیگه نیاز نداره دیگه، یک سند ائمه دارن، اون سند هم اونیه که آبایشون ان نبی صلی الله علیه و آله ان الله، تمام، از اول تا آخر هم یه سند. سلسلت الذهبی که شنیدید در اون یک سلسلت الذهب سند ائمه ما به خدا، پیغمبر بلا واسطه و بقیه ائمه به واسطه پدرانشون از حضرت امیر و حضرت امیرم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اون حضرتم از خدا بلا واسطه. حتما شنیدید امام باقر سلام الله علیه بود که حضرت در مسجد النبی صلی الله علیه می فرمودن روایاتی را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داره. برخی از این نافهمای اهل سنت اعتراض کردن که این جوان چیه؟ از پیغمبر پیرای ما یک جابره میتونه از پیغمبر روایت نکنه، این جوان کیه؟ خلاصه از پیغمبر حدیث نقل میکنه. میگن حضرت فردا آمد فرمود قال الله، و متن یک حدیثی رو به عنوان قال الله. چرا؟ برای اینکه همون روایت که داره حدیثی که امام حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث و امیر المؤمنین و حدیث و امیر المؤمنین حدیث و رسول الله صلی الله علیه و آله و هو قول الله عز و جل. خب یه مقداری حاشیه رفتم، برگردم به بحث خودمون. زن و شوهری هستن، نطفه از خود دو طرف ولی خارج از رحم تلقیح و به رحم اون خانم منتقل میشه، آیا این کار جواز تکلیفیش یک مسئله؟ مهمتر از اون، حالا فرض کنید تکلیفرم مشکلشو حل کردید، گفتید اصلا حرامم هست ولی اتفاق افتاد، مشکل بعد مشکل نسبه، آیا این جنینی که الان شکل میگیره فرزند این زن و شوهره؟ و مخصوصا فرزند این مرده؟ ولو از نطفه اوست، اما به غیر صورت مواقعه طبیعی متولد شده به واسطه تلقیح خارج رحم و انتقالش به رحم به غیر مواقعه. بله بله بله، و به تبع حتی به تبع قضیه مشروعیت کارم به دنبالش خواهد آمد. من اونی رو که قبل دیده بودم و الان بر شما بخوانم، عبارت مرحوم آقای حکیم بزرگ صاحب مستمسک بود در منهاج ایشان، عبارت ایشون اینه: اذا ادخلت المرأتو منی رجل فی فرجها، زنی اجنبی، این فعلا زنیست نطفه مرد اجنبی رو به خودش منتقل کنه و تلقیح کنه خودش رو به نطفه مرد اجنبی. اثمت، گناه کرده. و لحق به الولد و لم یلحق به صاحب المنی، ولد به این خانم ملحقه، اما این ولد به مرد ملحق نیست. حالا دنبالش هم حس کرد بکنم. در باب زنا ولد به هیچ کدوم ملحق نیست. در فرض زنا ولد خود مرحوم حکیم هم داره معروف اینجوریه، حالا نه به خانم ملحق میشه نه به آقا، اما اینجا ولد به خانم ملحق میشه اما به اون مرد اجنبی صاحب نطفه ملحق نمیشه. بعد میفرماد و کل الحکم، یعنی ولد ملحق میشه به خانم دون آقا، محل بحث ما اینجاست. لو ادخلت منی زوجها، خانم زن مشروع منی شوهر، اما به غیر مواقعه این منی رو منتقل بکنه به رحم خودش، همینیه که الان اتفاق داره میفته. این خانم بدون مواقعه میره اون به اصطلاح درمانگاهی که اسپرم مرد رو گرفتن، تخمک این خانم هم گرفتن. دیگه بچه حالا اجازه بدید دیگه فرقی از نظر آقای حکیم نمی کنه. حالا خواهید دید چه این که خارج رحم تلقیح شده به خودش منتقل بکنه، چه این که اسپرم تلقیح نشده رو به خودش ملحق بکنه و در رحمش تلقیح شده بگیره، در اون نقطه ای که آقای حکیم مطرح میکنه فرق نداره که حالا خواهید دید. غرض اینه که با مواقعه نطفه مرد به رحم خانم منتقل نشه، ضابطش اینه تو کلام آقای حکیم. و کل الحکم لو ادخلت خانم منی زوجها فی فرجها فحملت منه، در این صورت هم لحق به الولد ولا یلحق به الزوج. یعنی رو این بیان آقای حکیم این بچه هایی که در مراکز درمانگاهی نطفه‌ای که از زن و مرد میگیرن خارج رحم تلقیح میکنن و بعد منتقل به رحم خانم میکنن، این فرزند فرزند این خانم هست اما فرزند اون آقا و شوهر نیست. ولیکن لا اثم علیها، در این جایی که منی شوهرش رو به خودش منتقل بکنه این گناه نکرده، اون جایی که منی اجنبی باشه گناه کرده، اینجا گناه نکرده. گناه نکرده، کار حرامی نکرده، اما فرزند فرزند شوهر دیگه نیست. فرق نمی کنه. لو ادخلت زن منی زوجها فی فرجها، مرد با مواقعه این کار رو نکرده، این خانم این کار رو کرده. این عبارت ولیکن لا اثم علیها فی ذلک. و اذا کان الولد انثا، خب حالا این کار رو کردن، بچه آزمایشگاهی متولد شد، دختر خانمی بود، این دختر خانم با این آقا فرزند این آقا نیست. خب فرزند این آقا نیست، اگر خوب دقت کنید، اگر مرد زن و شوهر نبودن که خب ایشون داره که این باباه با این دختره میتونه ازدواج کنه، صاحب النطفه که بابای گفتیم به یک معنا این دختر حساب میکنه، میگم به یک معنا از باب که آیه حکیم دیگه زیرا به نسب و اینجا زده، میگه این دختر این آقا نیست. خب این صاحب النطفه با این دختر میتونه ازدواج، حالا عبارت ایشونه، من از خودم مترتب نکردم اینجا، ولی زن و شوهر اگر باشن این طرفین، این مرد با این دختر حق نداره ازدواج بکنه به شرط اینکه این خانم مدخوله اون آقا باشه، چون این خانم دختر زنشه، دختر خودش نیست اما دختر زنشه.
ربیبه،
حرمت ربیبه منوته به دخول به امهاتم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. فرموده و این عین عبارت مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحینشه که با تعلیقه آقای صدر هم همراه، که حالا تعلیقه آقای صدر هم براتون میخونم. فرقش اینه که در یک جا دختر زنشه، در یک جا دختر زن اجنبی است، زنش نیست. اگر اون مرد مثلا فعلا اینجا منهاج دیگه، منهاج آقای حکیم کتاب فتواست. و اذا کان الولد انسا جاز لصاحب المنی تزویجها فی صورت الاولا، که مرد شوهر نیست، دون الثانیه، دون الثانیه لانها ربیبتو اذا کان قد دخل به امها. یه ادامه داره عبارت، بخونید اون عبارت رو من اینجا تا بعد اون بزنگاهی داره من.
و اذا کان الولد انثا جاز لصاحب المنی تزویج آب صورت اولا دون الثانیه لانها ربیبتا اذا کان قد دخل به امها.
خب
و یجوز للمرأه استعمال ما یمنع الحمل که اذا لم یکن مضرا فی البدن.
بله، یعنی این که شوهر حق طلبکاری بچه نداره، بگه خب خانم دارویی که مانع بارداری بشه نخور. شوهر حق مضاجعت داره، حق این که بگه خانم من حق فرزند دارم این رو نداره، دارویی بخوره اگر داروی مضر به اون نیست بخوره اشکال نداره. بله،
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 وإذا وقع الرجل زوجته فصاحبت ذكرا
فحملت البكر استحقت الزوجة الرجل من ذكر الجار. بله،
وكان على الزوجة مهر البكر وألحق الولد صاحب النطفة كما ألحق
الولد صاحب النطفة للناس. ایشون میگه اونجا به خاطر روایت میگیم، و الا که انه علل قاعده نباید در فرض مصاحبه شوهری با خانمش هم بستر شد، این خانم لا سمح الله رفت با یه دختر دیگری خلاصه به مصاحبه، نطفه شوهر از رحم این خانم این مرد به خانم اون زن اجنبیه منتقل شد به مصاحبه. ایشون گفته اینجا ما میگیم این فرزند فرزند اون پدر هست و به اون بکرم که اون باردار بوده اونم مادرشه، به خاطر دلیله، نص خاص داریم در مسئله که انهو علل قاعده نباید میگفتیم به لحوق. این مثل همون موردیه که خلاصه نطفه مرد به صورت خلاصه غیر مواقعی در همون مسئله اولا که گفته شد به رحمه خانمی منتقل بشه که اون فرزند فرزند اون آقا نیست علل قاعده، ولی در این مورد ما نص داریم، چون نص داریم از قاعدمون رفعیت میکنیم و این فرزندی که متولد شده نه به مواقعه مستقیم بلکه به مصاحقه در حقیقت متولد شده، ملحق به صاحب النطفه است و به اون خانم که باردار شده از باب دلیل خواست. این عبارت مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مقام. این مسئله رو خب در نوع کلمات بزرگان ما که دیگه بعد با توجه به این کلام آقای حکیم مشق کردن مخالفن. هر کسی بعد از مرحوم آقای حکیم آمده و منهاج رو چه حاشیه کرده چه متن منهاج رو متن خودش قرار داده، در این که این در مسئله خانومی نطفه شوهرش رو به خودش منتقل بکنه و تلقیح بکنه خودش رو به نطفه شوهر به غیر مواقع، که آقای حکیم گفت این فرزند ملحق به پدر نیست و فرزند اون صاحب نطفه محسوب نمیشه، بقیه همه آمدن گفتن نه آقا این فرزند او هست، فرزند او هست، فرزند او هست. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای صدر از کنم از معاصرین که الان هستن حفظهم الله، آقای سیستانی، باز مرحوم آقای روحانی، باز از آقایونی که هستن آقای وحید، هر چی آمده دیگه بلا استثناء در اون مقداری که من در منهاج‌های آلون مراجعه کردم قائلن به این که نه آقا این فرزند ملحق به صاحب نطفه است، حتی در اون جایی که زن و شوهر نیستن تا چه برسه اون جایی که زن و شوهره. دو مسئله بود دیگه، خانم نطفه شوهرش رو یا نطفه اجنبی رو، علت تقدیرین فرزند متولد فرزند اون صاحب اون نطفه محسوب میشه. حالا ما هم میخواییم بیانه، حالا میخواییم بگیم دیگه دلیلشون چی میتونه باشه. قبلم یه وجهی رو ذکر کردیم، حالا میخواییم عرض کنیم و قبل یه چیزایی گفتیم، الان یه چیزای جدیدی میخوام بگم، برخی از وجوه جدیدی که اخیراً برخورد کردم. گمان نکنم کسی قائل فعلا به حرمت باشه. هم آقای حکیم فرمود لا اثم، گناه نکرده، بله بله، خصوصیت نداره. نه این دست بردن در خلق الهی نیست. پس بنابراین اگر برن دارو بخورن که با خوردن دارو مشکل نازایی خانم برطرف بشه و باردار بشه، آیا دیگه کسی پیدا میشه که دیگه به اینم جایزی صغیره که خلق اللهه؟ البته کل اون قضیه تغییر فی خلق الله به اون برداشتی که گفته میشه رو ما درست نمیدونیم، اما دیگه اینجور موارد معالجه جز تغییر خلق اللهه، درمان نازایی جز تغییر فی خلق اللهه، یا بلکه بازگردوندن به همون مسیر خلق اللهه. تا حالا که معیوب بود خارج از مسیر خلقت الهی بود، ولی به سبب معالجه و مداوا در حقیقت در مسیر خلقت الهی تازه قرار میگیره. تغییر این چنینی که دیگه نباید، درست میگم؟ بله دیگه، یعنی علاج و رفع عیوب و نقائص، اگر این تغییرات رو کسی بخواد بگه این جایز نیست که دیگه واقع اینا. خب این یک عبارت. عبارت‌های مخالفین من دیگه چون همه متفق بودن من دیگه عبارت نیاوردم، فقط آدرس دادم آقایون خواستن مراجعه بکنن. منهاج آقای خویی جلد 2 صفحه 284، آقای تبریزی جلد 2 صفحه 356، آقای سیستانی جلد 3 صفحه 115، آقای وحید جلد 3 322 و دیگر موارد. مرحوم فاضل هم دیدم در چیه کتابی داره به عنوان الاحکام الواضحه، ایشون هم در صفحه 392 همینطور، یعنی مخالف با مرحوم حکیم و موافق با مرحوم خویی و دیگران. ما برای اینکه عریضه خالی نمونه. من یادداشت نکردم چیزی، اما یکی از این عبارت آقای خویی رو اگر بعضی از آقایون بخونن، این بلنگو رو اگر روشن کنید که منتقل بشه.
از آقاد خلط مرعتو منی رجل اجنبی فی فرجها اصمت
و لحقه به هل ولد، حتی در اجنبی لحقه به هل ولد، بله حسمه در اجنبی، بله. لم یس جایز نیست تزویج با او، برخلاف آقای حکیم که گفت تزویج باش جایزه، بله. بله.
لا اسم
علیها. اینجا لحقه. این آقای خویی آقای تبریزی عرض کردم که بقیه بزرگانم معمولا من مخالفی، من فقط یه عبارتی از آیه صدر که در تعلیقه بر کلام آقای حکیم به صورت مباشر آمده اینم بخونم، تو هم تعلیقه منهاجی که در اختیارتون هست وجود داره. ایشون فرموده الظاهر الحاق الولید به سواء کان اجنبیا او کان هو الزوج، ولید اون بچه یلحق به صاحب النطفه، به صاحب النطفه حتی اجنبی اگر باشه، فوراً اینکه شوهر باشه. و من هو یعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولدت من مائهی علا حاضر نه، چون فرزنده یه ازدواجم با او جایز نیست دیگه، حق نداره پدر با او ازدواج بکنه. قبل از آنی که حالا خود کلمات مرحوم آقای حکیم رو در عده‌ای از مواضع دنبال کنیم تا ببینیم خود مرحوم آقای حکیم در یه موضعی از مستمسک تصریح داره به این که زانی، اینجا نه، زانی حق نداره با اون دخترش که از زنا متولد شده ازدواج کنه. ولی اینجا گفته میتونه اون به اصطلاح صاحب نطفه‌ای که زنایی هم از اون اتفاق نیفتاده، دخترش به این صورت متولد شده که به اصطلاح یه خانم اجنبی نطفه رو به خودش منتقل کرده، میتونه با اون دختر ازدواج کنه. یعنی این قضیه از زنام بدتر، زانی با دختر خودش که از زنای خودش متولد شده حق نداره ازدواج بکنه، یعنی دخترش محسوب میشه. ولی صاحب النطفه اگر زنا هم نکرده، فرزندی ازش متولد شده بدون زنا، که در این مسئله ایشون میگه با اون فرزند میتونه ازدواج بکنه. بله ما که میدونم که این فرق منتها کلام اینه که حالا چطور میشه اگر زانی به مواقعه فرزنددار شده، شما میگید این فرزندشه، و حال اینکه قدر متیقن از موارد نفی نسبی که در کلمات هست و از خود کلمات آقای حکیم برمیاد مورد زناست، شما میگید زنازاده رو طرف نمیتونه باش ازدواج بکنه، اون زانی که این نتیجه کارش بوده، ولی میگید که اون کسی که زنام نکرده، فقط اون خانمه گناه کرده که نطفه اجنبی رو برداشته به خودش تلقیح کرده، میگید این مرد با این زن میتونه ازدواج کنه. و اینجایی هم که حتی اگر این خانم گناه نکرده، اونجایی که زنشه، این مرد میتونه با این دخترش ازدواج بکنه اگر با اون خانم مجامعت نداشته این مرد، چون به عنوان ربیبه میخواست این دختر زن حرام بشه بر اون صاحب اون نطفه. حالا اگر بنا بشه که شرط حرمت ربیبه در مورد نیست، یعنی این مرد زن و شوهرن، اما اصلا مشکل داره، هیچ وقت نتونسته مواقعه بکنه و تا روز قیامت هم مواقعه نخواهد کرد، هیچ وقت هم دیگه این دختر زن بر این آقا حرام نخواهد شد، چون ملاک و موضوع در حرمت دختر زن اینه که مادر اون زن موطوعت زوج باشه. اما اگر براشون اون خانم موطوعه نیست، دختر زن، هر دختر زنی که بر شوهر حرام نیست، از نظر مرحوم آقای حکیم قید آورد فرمود اون دختر زن اذا دخل به امها، این بود دیگه تو عبارت منهاج. بله، عبارت مرحوم آقای حکیم در موضعی از مستمسک یادداشت کردم اینه: بله نوشتم وعلل فی المستمسک حرمت بنت زانی علیه، گفته دختر زانی بر زانی حرامه، به ان المستفاد من بعض الروایات و من مذاق الشرع الاقدس ان حرمت النکاح والوضع تابعه للنسب العرفی. مستمسک جلد 14 صفحه 259، تابعه للنسب العرفی، فرموده فلاحظ ما ورده فی الاستنکار لأیکون اولاد آدم قد تزوجوا اخواتهم. در بعض از روایات داره که ائمه در بعض از روایات داره این کار کردن، اهل سنت دارن برخی از روایاتی داشتن که اولاد حضرت آدم برادر خواهر با هم ازدواج کردن. سوال شده که خواهر مبدأ خلقت شما میگید آدم ابوالبشر، حوام از آدم متولد شد، خب بچه های اینا از این زن و شوهر متولد شدن، خب بچه هاشون چجوری بچه دار شدن؟ خواهر برادر بودن دیگه در مبدأ خلقت. در بعد از روایات داره که خداوند برای اینها حوریه فرستاد، نمیدونم چجور، ولی در برخی روایات از اهل سنت داره که خواهر و برادر، شاید در برخی روایات شیعی هم این آمده باشه، برادر و خواهر در مبدأ خلقت ازدواج کردن، منتها دیگه بعد از این به مقدار که اون ضرورت بوده، بعد از اون دیگه ممنوع شد، مگر در به اصطلاح قضیه مجوس که این سنت باطل رو اونا دارن، تو دینشون هم که انه نبوده. این از بدع و از بدعتها و امور جعلهایی است که در دین مجوس ایجاد شده، و الان مجوس به حسب روایات ما و روایت معتبره ما دین الهی بوده، مثل یهود و نصارا اهل کتابن، کان لهم کتاب یقال کذا، نبی یقال کذا، ولی ذا ملحق به اهل کتاب نیستن بلکه کتابی هن، از برخی نصوص معتبره معنا استفاده میشه، ولی ذا که انه دستکاری شده، همونطوری که در یهودیت و مسیحیت تحریف شده دستکاری شده، در قضیه مجوسیت هم تحریف و دستکاری شده. یک کلیپی بود اخیراً دیدم از بعضی از آقایون پخش شده بود که این که میگن ایرانی ها آتش پرست بودن و دینشون از قدیم چی بوده، مثلا زردوش بودن، این غلطه، نه، ایرانی ها زردوش نبودن، و استشهاد کرده بود به بعضی از خلاصه مصادر و اینا، برام جدید بود که معروف اینه که دیگه ایرانی ها زردوش آتش پرست بودن، اما این کلیپ خلاصه اثبات میکرد، آدم پیدا بود بی اطلاعی هم نیست از مدارک و اینا. حالا خب ایشان فرموده بله ان حرمتا استفاده میشه، ان حرمتا نکاح و الوعد تابعه للنسب العرفی، فلاحظ ما ورد فی الاستنکار لا یکون اولاد و آدم قد تزوجوا اخواتهم، و ان تحریم النکاح من احکام الانسانیه لا من الاحکام الشرعیه تعبدن. اینجوری که خدا ازدواج خواهر برادر رو فقط حرام کرده باشه حکم تعبدی، نه، که ان اون از احکام انسانیته. اصلا خواهر برادر که ان او در سنت تکوین نباید این ازدواج شکل بگیره و ملاک در قضیه نسب همون امر عرفیه. پس بنابراین زنازاده دختر او محسوب میشه و عدم جواز، ولو این که شرعا تعبدن گفته شده نسب منتفیه، اما در رابطه با حرمت ازدواج ملاکمون همون نسب عرفیه، نه اونی که در کلمات مطرح میشه از نسب شرعی. این عبارتیشون. خب ایشان در مسئله زنا رو وقتی که اینجوری میگه پدر نمیتونه با دختر ازدواج بکنه از باب این که ملاک در ازدواج نسب عرفیه، به چه نکته ای در منهاج میگه پدر با اون دختر خودش میتونه ازدواج بکنه؟ حالا من قبل از آنی که نسبت به کلام ایشون بحث رو دنبال بکنم، تا این مقدار رو من خب مطلع بودم قبل. اونی که برام جدید بود کلامی از صاحب جواهر قدس سره در مقامه. امروز این کلام رو دیگه دیدم در مسئله همون مصاحقه‌ای که اشاره شد، شوهری با خانومش هم بستر شد، بعد اون خانوم گرماگرم رفت و با یک زن اجنبی مصاحبه کرد و نطفه رو منتقل کرد به اون خانوم دیگه. به مناسبت اون مسئله صاحب جواهر می فرماد خب اون فرزند آیا وضعیتش چیه؟ از ابن ادریس حکایت میکنه که اون فرزند فرزند اون شوهر نیست، خلافاً لما هو المشهور که اون فرزند فرزند شوهره. نه، اونجا ابن ادریس گفته که این بچه ای که متولد میشه بچه اون بابا نیست، با اینکه از نطفهش متولد شده اما دختر او محسوب نمیشه. بله، فرموده عدم الالحاق. خود صاحب جواهرم تمایل به این حرف پیدا کرده. ابن ادریس عدم لحوق رو تعلیل کرده، گفته ان الولد غیر مولود على فراش الرجل فكيف يلتحق به یا يلحق به. این زن که بر فراش مرد متولد نشد، این فرزند در یک رحم اجنبیه ای نوزج پیدا کرد و شکل گرفت و در نهایت متولد شد. فراش او زوجه اوست. خب زوجه او مصاحبه کرد، پس این دختر خارج از رحم زن و فراش او پرورش پیدا کرد و متولد شد بر غیر فراش و از غیر زوجه این مرد متولد شد. پس بنابراین الولد للفراش، گمان من اینه که ابن ادریس اینجوری میخواد بگه الولد للفراش شرعا در عرف معامله نیست. نه آقای من، شرعا الولد للفراش روایت معتبره. چون الولد للفراش و این ولد لم یتولد، عبارت اینه در جواهر الولد غیر مولود علی فراش رجل فکیف یلتحق به، که انه داره اشاره میکنه به الولد للفراش. ملاک در انتصاب فراش، تولد علی الفراش، و این فرزند علی الفراش متولد نشده، پس بچه این بابام نیست. این در کلام راجب ابن ادریس. اما خود جواهر یه نقطه دیگه ای داره که در مسئله ما نحن فی جریان پیدا میکنه. چقدر بحثان داریم الان؟ سه دقیقه. پس باشه این عبارت، من فقط آدرس این عبارت رو براتون عرض بکنم، خودتون مراجعه کنید. جلسه بعد انشاءالله اینو دنبال خواهیم کرد. جواهر جلد 41 صفحه 397 بحث رو اونجا داره. عبارت جواهر اینه که ولیکن قد یناقشو، جلد 41 صفحه 397. ببینید من به این مقدار الان مراجعه کردم، با اینکه قبلا مراجعه کرده بودم عبارت جواهر رو دیگه ندیده بودم، فقط از کلام مرحوم آقای حکیم مطلع بودم، ولی اخیرا عبارت جواهر. شما هم مراجعه بکنید، من اینجور خیال نکنید دیگه من آخر دیگه قضیه فحص و تتبعم، نه اتفاقا من در تتبع و فحص ناقصم، شاید آیون بیشتر از من بتونن تتبع بکنن. ببینید آیا در کلمات دیگران در راستای این مسئله خلاصه کلمات متناسب امری وجود داشته باشه، به منم اطلاع بدید. والحمدلله رب العالمین.